یا عبارت تلقی در قانون. خب این تلقی و تصور دو عبارتی که حتی فکر میکنم اگر ترجمه هم شده ترجمه های خوبی نشده. میفرمودید جناب آقای دکتر
محمد، شما اشاره خیلی خیلی خوبی مطرح فرمودید که آقا این عرفی که مثلا در یونی دوغبا مطرح میشه، یونی دوغبا در مقدماتش، من دیروز مطالعه میکنم در مقدمه که خود یونی دوغبا چاپ کرده صفحه 51ش، میگه آقا این قواعدی که من دارم میگم مبتنی بر نظامهای حقوقیه که قواعد تجار حرفه‌ای را از قواعد تجار تفکیک نکردند. اینها ریشه های حقوق عرفی داره اساساً. مشکل این قانون فراتر از این قضیه کلمه عرفه. منی که دیدگاهم بیشتر مثلا تحلیل حقوقیه، میدونم که ببین من به 3 تا تشتت تو مبانی این قانون اشاره کردم. یکی گفتم از لحاظ این نهاد محور این قانون تجارت اینا مباحث قراردادی نباید توش میومد، یکی فرآیند محور این مباحث کلی نباید میومد، سومیش اینه که این 41 ماده اول از لحاظ تبارشناختی و تبارشناسی هم متشتته. شما ببینید دوستان ما میگن که ما یک کار خیلی مترقی کردیم، رفتیم یونی دوغوا رو ترجمه کردیم. کاری به کیفیت ترجمهش ندارم.
قبل از اینکه وارد بشیم توضیح برای شنوندگانمون بدین که یونی دوغوا چیه.
یونی دوغوا یک مؤسسه یکسانسازی قواعد به اصطلاح قابل اعمال بر حقوق خصوصی و قراردادهاست که میاد پیشنهاد میده برای اینکه تجار در محیط تجاری بین‌المللی ریسک معاملهشون بیاد پایین، ریسک لیگال ریسکشون، ریسک حقوقیشون بیاد پایین، میاد پیشنهاد میده به تجار که من یک سری قواعد میگم، این حد مشترک همه کشورهاست، شما بر اینها توافق داشته باشید و کشورها میتونید این رو تصویب کنید. حالا در یونی دوغوا که عبارت یونی دوغوا اون مؤسسه است، خود این متن هست یونی دوغوا Principles of International Commercial Contracts، یعنی اصول حاکم بر قراردادهای نه قراردادهای داخلی ها، قراردادهای تجاری بین المللی تدوین شده توسط یونی دوغوا. در اونجا اومده یه حد مشترکی رو گفته، مثلا گفته بله آقا اصل بر اینه که قراردادها تابع اراده طرفینه مگر اینکه خلاف قواعد عامله باشه. ببینید تبارشناسی این قانون میخوام بگم، دوستان ما این رو در ماده 400 رو ترجمه کردن درست، بعد قاعده عامله رو یونی دوغوا تعریف نکرده که، البته تعریف کرده ما ترجمه نکردیم، یعنی یه تیکه رو ترجمه کردیم یه تیکه ترجمه نکردیم، خودمون تعریف کردیم. قاعده عامله رو خودمون تعریف کردیم. چی گفتیم؟ تفسیر ماده 4 رو ببینید، میگه قاعده عامله عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضایی، مباحات اقتضایی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی. این مشکل ترجمه که فهمیدن اپلیکیبل رول رو گفتن قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی. حالا شما ببینید صدر رو از یونی دوغوا ترجمه کردن، خود مفهومش رو اومدن یه تبیینی کردن که شبه فقهیه.
دقیقاً اومدیم بومی سازی کردیم، تعریف قواعد عامره رو اومدیم بومی سازی کردیم.
فقط تفسیر ادبیات ایرانی بهش دادیم، همین بومی سازی نکردیم.
بعد ما در گفتگو ویژه خبری که آقای حاج دلیرانی هم بودن اونجا به نویسنده این متن گفتم خب آقا این مباح اقتضایی رو که ما به هر کی میگیم میگه نمیدونم، خب این که خیلی سخته، البته به نفع جامعه حقوق طلبان و وکلاست، ما از فردا هر قراردادی بیارید میبریم دادگاه میگیم آقا این
خلاف شما این کار باعث میشه که وکلا و قضات یعنی قوه قضاییه اصلا ظرف اگه این قانون تصویب بشه من نمیدونم ظرفیت پذیرش این همه دعوا را خواهد داشت یا نه.
این تفسیر موسع رو یعنی یه کاری میکنه دامنه تفسیر رو اونقدر وسیع میکنه که هر یعنی من حاضرم قول بدم، یعنی من با خیلی از وکلا توی این چند روزه صحبت کردم، هیچ وکیلی طبق این قانون نخواهد توانست قراردادی تنظیم کنه که ایرادی بهش وارد نباشه، اشکالی نشه بهش، که یعنی تمام قراردادها قابلیت این رو داره که به دادگاه بره.
معنی این تو محیط اقتصادی ما چی خواهد
بود؟ ریسک رو میبره، ریسک معاملات رو بالا، هزینه ها رو شدیداً افزایش میده به حدی که واحدهای اقتصادی از ترس اینی که آسیبی بهشون نرسه روابطشون رو اونقدر کم میکنن
و غیر رسمی
و غیر رسمی و شاید شفافیت رو کامل از بین ببره.
شما دیگه میترسی به کسی سلام کنی چون به دادگاه میتونه بکشونده. یه تو ماده 14 شما نوشته تصور، من موندم بهرین دوستان حقوق دانن، تصور و اعتماد نامتعارف. خب یعنی چی؟ بابا اصلا تصور هر فردی متفاوته.
اصلا اعتماد متعارف رو اول تعریف کنیم و اعتماد نامتعارف ببینیم چیه.
این کلمات رو استفاده کردن یعنی که شما کسب و کار رو کامل داغونش کنیم، کامل از بین ببریش. من امروز وقتی وارد مذاکره میخوام دیگه شکی داشته باشم، حالا هزینش یه طرف، یعنی من از فردا هر قراردادی توی این کشور میخوام ببندم، اول باید بدونم که خب هزینه جنس و مساله و همین چیزا رو که دادی، حالا باید هزینه دادگاهشم جدا کامل ببینی، چون میدونی این پرونده میره دادگاه، چقدر هزینه دادگاه داره، چقدر زمان تو این قضیه میبره، و آیا از امروز که با هر کسی قرارداد میبرم دیگه اطمینان ندارم که اصلا قراردادو میتونم تا انتها جاریش کنم یا نه. تو یه بندی حتی رسونده به مصرف کننده، یعنی تو ماده 22 حتی راجع به مصرف کننده ای که داره تو این قرارداد استفاده میکنه از محصولش، میتونه برگرده و بگه که آقا زیر سوال ببره همه چیزا، من و شما با هم توافق کردیم، یه قراردادی رو بردیم جلو، یه صندلی رو تولید کردیم، حالا اون مصرف کننده میتونه برداره اصلا قرارداد من رو زیر سوال ببره، و اصلا قراردادی دیگه باقی نمیمونه. یعنی اصلا اون نوشته ای به عنوان قرارداد دیگه وجود نداره، یعنی کاملا قرارداد تزلزل داره پیدا میکنه. ما در قرارداد یه اراده داریم، شما یه درخواستی دارم، من به قرار درخواستی دارم، یه توافقاتی بر یک اصولی با هم انجام میدیم، اگر این توافقات هم نکنیم هیچ وقت قرارداد بین من و شما مبادله نمیشه. حالا شما از بین، از من و خود شما خارج بشه، افراد دیگه بتونن راجع به قرارداد من و شما تفسیر کنند که نیت من روزی که میخواستم قرارداد ببندم چی بوده.
ببینید آقای دکتر سیفی، مسئله همینه که این از لحاظ تبارشناختی هم متشتته. یعنی ما مثلا در موارد داریم که در تفسیر قانون تجارت اون وقتی به دشواری می‌خوریم، می‌رفتیم ترجمه می‌دیدیم که ماده‌ای که تو قانون فرانسه بوده چی بوده، مثلا ماده 557، فهمیدیم که اصلا یه دیگه‌ای بوده، همون سالها نویسندش موسیو پرنینامی بوده، این قانون تجارت فعلی ما اون اشتباه ترجمه کرده بوده. خب اینجا ما می‌خوایم توارش رو ببینیم، صدر ماده یعنی دوغماست در یک پرینسیپل هایی که اصلا ربطی قانون تجارت نداره، ذیلش هم اصطلاح خوبش چیزی بگم ابتکاریه مثلا نویسنده،
ما باید به سراغ اون کسی که نوشته قانون رو بریم، یعنی واقعا نمیتونیم به سراغ هیچ چیز. ببینید منابعی نداریم، رفرنسی نداریم توی این قانون. من خیلی گشتم که ببینم که خب صدر این ماده برمیگرده به فلان قانون، ذیل این ماده رو من واقعا سرچ کردم و دیدم ما هیچ جایی نداریم، یعنی یک ابتکار بسیار عجیبی از نویسنده قانونه که فکر میکنم یک نفر بوده، که تماما فکر کنم تراوشاده فکریه یک نفره تمام این مواد و اونقدر شبیهه. من میخوام نظر شنوندگان رو به یکی از مواد این قانون، ماده 16 جلب کنم که ببینه چه اتفاقی قراره بیفته از 1400 که جناب آقای حاجی زیدگانی گفتن که به سراغ شورای نگهبان برید و این 41 ماده اول رو نمیشه هیچ کارش کرد. ماده 16، شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد. یعنی چه باید؟ یعنی شما امر میکنی به فعال اقتصادی اگه میخوای مذاکره قراردادی باشه باید با هدف حصول توافق باشه. این تا اینجا، یعنی یه چیز عجیب و غریب و یه طفل عجیب الخلقه تا اینجای قانون.
و طرفین داشته باشی حداقل،
و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفن برای اتخاذ یک تصمیم متعارف، عرفن کلیه اطلاعاتی که عرفن، اطلاعات عرفی رو طرفی که به اصطلاح طرف دوم قرارداد، یکی از اطراف قرارداد میگه که آقا اطلاعات بیشتری میخواد، اونم میگه نه آقا عرف همینجاست. اصلا در قرارداد نمیشه اطلاعات عرفی رو تعیین کرد. چه اطلاعات عرفیه؟ چرا؟ چون که فعالیت های اقتصادی افراد با هم متفاوته، اطلاعات اقتصادیشون محرمانه است. حالا این عرفی رو تا اینجا داشته باشیم، کلیه اطلاعاتی رو که عرفن برای اتخاذ یک تصمیم متعارف. حالا تصمیم متعارف چیه؟ این تعریف تصمیم متعارف رو نمیدونه کسی. تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است، یعنی ما یک کارشناسی میخوایم من و آقای معتمدی میخواییم یک قراردادی رو منعقد کنیم. حالا تمام تیکه به تیکه این های کارشناس خود آقای سیفی باید بیاد بگه آقا اولا شما تصمیم متعارف بوده یا نه، اطلاعاتی که عرفن میخواسته رو دادی به ایشون یا نه، آیا اصلا با هدف حصول توافق بوده؟ نکنه آیا برادران تو نمیخواست توافق کنی؟ آره انگار از قیافه و چهرت معلومه که امروز حال قرارداد به توافق رسیدن نداشتی. خب انگار امروز با کت و شلوار نیومده بودی، با لباس اسپورت اومده بودی. خب این تا اینجا به طرف مقابل ارائه نمیاد. در غیر این صورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحوه غیر متعارف، این یه ماده است، یعنی این تحلیل میخوایم با هم دیگه بکنیم، یک ماده، یکی از اطراف مذاکره به نحوه غیر متعارف، باز هم این قابلیت هیچ گونه تفسیری نداره. غیر متعارف از لحاظ من یک چیزه، یعنی شما میگی از غیر متعارف از لحاظ ظاهریه، از لحاظ حرف زدنش، از لحاظ نوع بیان اطلاعاتش، به نحو غیر متعارف، غیر موجه. غیر موجه چی آقا؟ آقای معتمدی شما به عنوان یک حقوقدان تعریف از غیر موجه داری؟ و یک جانب و یک جانبه مذاکرات را قطع نماید، یعنی غیر موجه رو باید بیاد اثبات کنه، بگی آقا من در اون لحظه حس بدی داشتم، این موجه، آیا حس بد موجهه یا غیر موجهه که مذاکرات رو قطع کردم، احساس کردم در آینده میخواد کلاه سرم بره، آیا این موجهه به نظر شما یا غیر موجهه؟ به نظر من که موجهه.
استخاره میکنم آقا، استخاره توی باید قضاتان تشکیل،
بله بگه استخاره بعد اومد که ما خودمون خیلی از فعالین اقتصادی که داریم معتقدن به این قضیه، حالا غیر موجه و یک جانبه مذاکرات رو قطع کنم، من میام میگم که من احساس بدی به هم دست داد، به نظر من این ایراد یه ایراد موجهه. خیلی از موقع من خودم فعال اقتصادی هستم، یکی وارد کننده هستم و یک سارد کننده، بعضی وقتها احساس کنم طرف مقابلم رو باید مذاکرات رو باش قطع کنم. تا اینجا مسئول خسارات و هزینه های تحمیل شده بر طرف مقابل است. حالا منی که مذاکرات رو قطع کردم، این احساسم این بوده که آقا نمیتونم با این آقا کار کنم،
مثلا صداقت نداره.
بله صداقت نداره. این آقا میره میگه آقا من رفتم با این آقا وارد مذاکره شدم به نیت اینکه به توافق با هم دیگه برسیم، حصول توافق ایجاد بشه، رفتم یک انباری اجاره کردم، این اجاره نامش، رفتم نیرو گرفتم، اینم قرارداد ها، اینا هیچکدومش قراردادی با قراردادی عادی قانون قبول میکنه دیگه، من دو تا شاهدم تو اون ماده 5 گفته بود آقا شاهدم قبوله دیگه برای قراردادها، این قرارداد استخدام نیرون 20 نفر، خب اینم قرارداد گرفتن اون انباری که به خاطر مذاکرات با شما، یک صورت حساب 1 میلیاردی، من فعال اقتصادی طبق این ماده 16 باید تمام خسارات رو بدم، چون که غیر موجه بودن از نظر من یک چیزه، از نظر قاضی پرونده یک چیزه، یا داور پرونده، چون که توی این قانون اومده داور رو هم به دادگاه شناخته و به رسمیت شناخته، حتی رسمی هست، توی این قانون اومده تأکید کرده روی این قضیه و گفته که نهاد داوری هم به عنوان همون به اصطلاح کسی هست که میتونه رسته کنه و محکمه دونسته. و اتفاقی که این وسط میفته، فعال اقتصادی میتونه مورد دستبرد شیادینی قرار بگیره که سالها منتظر بودن یک خلأ قانونی ایجاد بشه و با یک شکل موجه قانونی بیان اقدام کنه. این یک ماده 16 بود که ما با هم دیگه بررسی کردیم و حالا در خدمت های دکتر سیف و های دکتر معتمدی هستیم.
نه تک تک من قوانش هست، بیرید من پک کنم، اصلا برنامه ما از مستاق باید خارج بشیم. ببین واقعیت اینه که باید برنامه رسانه بره به سمت مجلس. ببینید این اصلا دفاع نداره. ببین الان آقای حاج دلیکانی خیلی راحت میگه آقا اشتباه کردن، این مسیر رو طی نکردن. ببینید من سوالم اینه، به عنوان یه شهروند که ما در یه کشوری هستیم که الان داد از ضعف اقتصادی میزنیم، بعد در اوج جنگ اقتصادی، مثلا شما تصور کنید در اوج جنگ که داریم می جنگیم، واقعا جنگ در حقیقت اسلحه‌ای رو در نظر بگیریم، به خیلی راحت مثلا میگیم که آره یه تیمی اشتباه تصمیم گرفتن، منابع از دست دادن، تسلیحات از دست دادن، خب حالا باشه بررسی میکنیم، حالا از دست دادن دیگه هم نمیشه کاری کرد. ببین این نوع نگرش و این نوع تفکر کشور از بین میبره. ببینید یعنی باید زون کرد رو مجلس. این نگاه نگاه کاملا اشتباهی. حالا این مصداق قانونه، شما فکرت قانونای دیگه چطوریه؟ بیام تو تک تک رو بررسی کنیم. این که چرا تو این کشور داد زده میشه از بخش خصوصی، ولی واقعا کجا چرا نمیان پاسخ بدن؟ که چرا عملی نمیان این بخش خصوصی رو دعوت کنن، اصلا امضا بگیرن، میخوان این لایحه رو ببرن بگن آقا ما آماده کردیم، مجلس هم بررسی کرده، آقای بخش خصوصی تو هم پاشو امضا کن. میگه نظرتو ندادی. اگر من بخش خصوصی دیگه اومدم انتقاد کردم، میگه آقا این امضای شما که دادی که این رو تایید کردی برای این موارد. به نظر من به ما 30 سال پیش جنگمون به نقطه‌ای رسید که یه دونه گلوله به ما نمیدادن. اومدیم طوری صنعت دفاعیمون رو در حقیقت بومی کردیم که امروز تو دنیا حرف برا گفتن داریم، بخوای یا نخوای دیگه حرف بریم. درست؟ حالا رسیدیم به جایی که قانون وارد میکنیم. بابا ما کدوم تکنولوژی رو وارد کردیم به جای رسیدیم بعد 40 سال؟ قانون رو میریم تفسیرش میکنیم، از اینجا ترجمه میکنیم، میاریم اینجا. حتی به خودمون این زحمت هم نمیدیم که بیایم این قانون رو در حقیقت محتواش رو بومی کنیم. یعنی به میگم آقا متن این قضیه اینه، آقای بخش خصوصی تو که داری میگی چه تفسیری نسبت به این داری که من این رو بذارم؟ کلمه اون رو فارسی میکنیم و نتیجهش میشه یه لایحه. بعد خیلی راحت هم میگیم که آقا ما خطا کردیم. حالا چه اتفاقی تو این سرزمین قراره بیفته؟ من تعجبم، مگر ما چند تا قانون اقتصادی داریم؟ به ما یه قانون است 44 داریم برای بخش خصوصی، یه قانون بهبود کسب و کار داریم، یه قانون حمایت از تولید داخلی داریم، یه قانون الان تجارت داریم. اگر شما این 4-5 تا قانون رو درست و استخوندار برنامه چینی نکنی، قرار دیگه چه کار کنی تو اقتصاد این سرزمین؟ یعنی اگر قرار شما به اقتصاد این کشور کمک کنی و فرایند رو بهبود بدی، آیا چیزی مهمتر از این قانون وجود داره یا وجود نداره؟ اینکه این حساسیت وجود نداره. اینکه با صراحت آیه حاج دلیکانی خب با شفافیت داره میگه چند درصد از افراد تو مجلس این رو خوندن و الان میتونن بیاد میگه آقا ما حاضریم دفاع کنه. خب بیان دفاع کنید، شما برنامه رادیوی تلویزیونی بذارید که آقا اینی که شما تصویب کردید این رو بیاد دفاع کنید،
از رأی خودم،
از رأی دفاع کنید. داره شما دارید با قاطعیت میگید به این رأی دادید. اگر دادید شاید ما نادانیم، شاید ما نمیدونیم، حداقل راهنمایی کنید که ما هدایت بشیم، بیاد این دفاعه شکل بگیره. خب در این شرایط میبینی بدترین قانون بدون اینکه توجه بش بشه تصویب میشه، یکی از اهمیت دارترین، آخر بارم میگیم که خب اشتباه شده دیگه. ببینم ما داریم کجا میریم. به نظر من باید صدا سیما رو این بیاد زوم کنه، اینکه حالا مستاق یا درسته امشب برنامه راجبه اینه، ولی اگر ما اون مشکل اصلی رو حل نکنیم، اون ریل گذاری که چرا ما فرآیندمون به اینجا کشیده میشه. ببین چه مدت حالا دولت اومده هزینه کرده، لایحه داده، اومده رفته بررسی کردن، بعد دوباره رفته تو کمیسیون ها، همین ها، یعنی به ریال اگر شما اینا رو بزنی میبینی چقدر هزینه شده تازه همین تصویر بشه. این چیز اشتباه بعد خیلی راحت الان میام بگیم خطا شده.
حالا یک بخشی از بحث رو هم به این خواهیم پرداخت که اصلا اصلاح قانون تجارت باید چه به چه صورت انجام شد. یه بخشی اینکه راجع به مصداق صحبت میکنیم برای اینکه این موضوع برای فعالان اقتصادی ملموسه، ولی برای عموم مردم واقعا ملموس نیست که حالا این ماده، این تک تک این کلماتی که توی این قوانین به کار میره قراره چه تأثیری روی زندگی اقتصادی اونها داشته باشه، قراره چه تأثیری توی فضای اقتصادی کشور داشته باشه. این قوانین بسیار روی مردم تأثیر میذاره بدون اینکه خودشون بدونن دارن از چی تأثیر میپذیرن. یعنی ما یکی از مشکلات عمومی و فرهنگی که داریم اینه که عموم مردم با قوانین آشنایی بسیار پایینی دارن و در مورد تأثیری که قوانین روی زندگی خودشون به صورت جزئی برای زندگی عمومی
خب مطالبه گر نیستن. ببین من میخوام بگم صدا و سیما شما الان برنامه نشون بدید، به مالا 6 ماه دیگه انتخابات مجلس داره، چرا صدا و سیما نمیاد برنامه بذاره که بابا شمایی که میخوای کاندیدا بشی برای مجلس یا برای مردم صحبت کنی، آیا این حساسیت در مردم به وجود بیاد که امروز اون کاندیدایی که اومده، اون نماینده‌ای که اومده تو شهرستان رأی داده، به این امروز افرادش بیاد میگه آقا تو چجوری به این رأی دادی، دفاع کن تو شهره. ما نه یه مجموعه رو ببریم به این سمتی که مردم بگن که آقا تو جاده چی کشیدی، چقدر برق آوردی و چقدر آب لوله آب کشیدی آوردی، یا چقدر در حقیقت تونستی یه پروژه رو برای خودت جذب کنی. این خطا داره اتفاق میفته. ما هم نیومدیم سطح توقع رو ببریم بالا که مردم مطالبه گر باشن. من شما فقط بشین اینجا بخش خصوصی که بگه این اشکالات وجود داره، اون نماینده هم که تو اون شهرستان به این رأی داده، امروز مردمش تو اونجا میگه آقا شما چرا قانون مالیاتی اشتباه تصویب میکنی، چرا شما قانون تجارت اشتباه تصویب میکنی، اگر این ریل گذاری اشتباه شکل بگیره همون اتفاقی که تو اشتباه تو اقتصاد میفته، بعد میخواید اشتغال درست بشه. خب نمیشه. وقتی پایه درست نباشه هر چی هم شما تلاش کنی داری. به قول کی بود یک کسی ما توی سمیناری داشتیم اومد گفت آقای دولت خواهش می‌کنم تصمیم نگیر. اصلا انگار بهتره که تصمیم نگیری، چون هر چی شما داری تصمیم میگیری تو فضای بهبود کسب و کار داری گلالودترش می‌کنی. چرا؟ ناخواسته. من اون حرف آقای دلیکاری رو قبول دارم، نه اینکه آگاهانه اتفاق بیفته. کسی که تجربه این کار رو نداره ما بپذیریم، اون کسی که تجربه تجارت رو نداره نباید از تجارت حرف بزنه، نباید حرف بزنه. میتونه اون به عنوان مسئول بره مشاور تجاری بگیره، بر اساس مشاور تجاریش نظر رو بده. خب این همه تشکل وجود داره. ببین تو این کشور فقط تو کانون عالی کارفرمایی 3300 تشکل وجود داره. تو این کشور اتاق بازرگانی همینجور، اتاق تعاون همینطور، اتاق اسناد همینطور. یعنی کم حوزه مشورتی وجود نداره که آدم بخواد نظر خواهی کنه. همشون هم حاضرن مجانی بیان نظر بدن. درست شد؟ اما چرا این اتفاق نمیفته؟ این حلقه مفقوده رو آدم باید پیدا کنه که این آگاهانه داره نمیفته توی سرزمین، یا همش دوره ناآگاهانه است. بعضی وقتا میبینیم ما یه تصمیماتی میگیریم مثل قانون کارمون. ببین قانون کار ما چیزی که داره الان تو کشور اجرا میشه اصلا کفایت میکنه که کسب و کار ما رو تعطیل کنه. دیگه احتیاج نداره که ما بگیم ما یه دشمن خارجی داریم، خودمون با دست خودمون داریم یه کاری رو میکنیم که اتفاق بیفته. این قانون هم همینه. پس اگر صدا و سیما هم بیاد الان این حساسیت رو بالا ببره، فشار رو نماینده حداقل هر کسی دیگه وارد نمیشه بگه آقا منم میخوام کاندیدا بشم. خواه شدی باید پاسخ بده به این سرزمین. بیاد ده نفر رو بیارید بگه آقا چرا راحت مثلا میگن که من نماینده مجلس چه سیاسی دارن در حقیقت مسئولیت سیاسی دارن. آقا مسئولیت سیاسی دارن
بیان عقایدشون در
باشه داشته باشد، اما برای دفاع از این چیزی هم که تصویب کردن بیاد پاسخ بدن. من امروز به این بخش خصوصی پشت تریبون دارم میگم، الان دارم ملت ایران هم میشنن. ما به عنوان کانون عالی کارفرمایی داریم میگیم آقای نماینده مجلس به پاسخ بده تا همین بندی را که شما تصدیق کردی چرا تصدیق کردی، یا ما نمیدانیم بیا ما را آگاه کن. اگر اشتباه کردی چرا؟ چرا کسی که در این حد میرسه تو مجلس و ریل گذار کشوره، ما باید فرایندی رو طراحی کنیم که این اشتباهات فاحش شکل بگیره.
آیا دکتر سیفی، بحثی که هست من تمام صحبت‌های شما رو تک به تک موافقم، متاسفانه نمایندگان مجلس نگاهشون از نگاه ملی که باید اولویتشون باشه به نگاه حوزه انتخابیشون برای انتخاب شدن در دوره‌های بعد اومده افت کرده و این بزرگترین مشکله. من از همین جا از این برنامه به مردم عزیز ایران اعلام می‌کنم تصویب فقط این قانون، این 300 ماده اول مستقیما با سفره‌ای که دارید شما مرتبطه و مطمئناً تأثیر گذاره. از نماینده هاتون باید این رو بخواین که چرا این اتفاق افتاده. من یک مورد دیگه بگم خدمتتون، همونطور که آیه دکتر معتمدی گفتن در این قانون ما در بحث تبارشناسیش واقعا مشکل داریم. ما قانونی رو نمیخوایم که بعد از 80 و اندی سال تصویب بشه و بیاد فعالین اقتصادی رو بلایی به سرشون بیاره که موجب گریز سرمایه بشه از کشور. یعنی وقتی که نه ورود سرمایه دیگه داریم با اجرایی شدن این قانون و قابل توجه شورای محترم نگهبان که اگر یک همچین چیزی اجرا بشه به خاطر عدم شفافیتش، به خاطر مبهم بودنش، یعنی اینجا نه خط سیاسیه، نه غرض سیاسیه، نه خط و ربطیه، این یک قانون اقتصادیه و اگر اجرایی بشه به خاطر ابهامات بسیار زیادی که هست. ماده 8 این قانون میگه در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه توجه شود. خب ایجاد وحدت رویه نه تنها این قانون بعد از 80 سال نمی کنه، بلکه اونقدر رویه سازی های مختلفی شاید بکنه با تجربه سلیقه ها که باعث از همگسیختگی بخش اقتصاد کشور بشه. خب اگر این اتفاق بیفته از 1400 نه سرمایه گذار خارجی، سرمایه خیلی ترسوه، سرمایه بسیار ترسوه. سرمایه گذار خارجی تا همه چیز برای شفاف نباشه ورود نمیکنه. داریم الان سرمایه گذار خارجی، خیلی حالا به تصور این که بحثای تحریم ها اینا رو میدونن فکر میکنن سرمایه گذار خارجی نداریم، موجب فرار این سرمایه گذارهای اندک خارجی که هست میشه این قانون. چرا؟ باعث ابهام های بسیار زیادی. اون سرمایه گذار خارجی وکیل میگیره، میاد اینها رو تماما بررسی میکنه، میگه خب بعدن اگر من با یک فعال اقتصادی توی این کشور به مشکل بر بخورم یا با دولت این کشور به مشکل بر بخورم، میخوام به اساس این قانون بر من تصمیم بگیرم. مسلما به صورت ناخودآگاه یک قاضی ایرانی وقتی که میخواد تصمیم بگیره سلیقش بر میگرده، یعنی هر چه بخواد منصفانه هم تصمیم بگیره، منصفانه برای مردم خودش میخواد تصمیم بگیره در خصوص سرمایه گذار خارجی. سرمایه گذار داخلی هم همینطور، وقتی که میبینه مبهمه از سرمایه‌اش رو بر میداره میره. و این نکته خیلی بسیار مهمیه که جناب آقای دکتر سیفی میگن، باید نماینده های مجلس توی این قضیه پاسخگو باشن، حداقل بقیه مواد این قانون رو. ما اگر در تعریف تاج، حالا چیزهایی که به صورت غیر رسمی به دست بنده رسیده، در تعریف تاجر بخواد کوتاهی صورت بگیره، الان باب شده کسایی که تاجر نیستن، فعال اقتصادی نیستن، به شکل‌های مختلف خودشون رو به جای تاجر جا میزنن، یک حکم برشکستگی میگیرن. و همون اتفاقی که جناب آقای دکتر معتمدی گفتن در ابتدای برنامه، یک آدم حقوق بگیری میاد عمرش رو کار میکنه با یه حکم ورشکستگی، تأثیراتی که روی اشخاص ثالث میگذاره تمام زندگیش رو از دست میده. خب اگر بیاد در تعریف تاجر همین اشتباهات بشه و این قانون به صورت رسمی دوباره سالها طول بکشه و بخواد اصلاح بشه، فاجعه است. من خواهش میکنم از نمایندگان مجلس، اون چیزی که جناب آقای دکتر معتمدی گفتن چیز محرمانه ای نیست، این باید از قبل منتشر بشه. نمیخواد دوستان رزومه سازی بکنن برای خودشون که بخوام بگن در عمر این دولت حالا این اتفاق افتاد، در عمر این مجلس، نه دولت، اصلاح میکنم صحبتم رو، و بیان این رو منتشر کنن که فعالین اقتصادی لااقل روی این نظر بدن و منجر به فجایع بعدی نشه این 300 ماده.
من یه سوالی اگر آیه حاجی دلیگانی پشت خطمون باشن از خدمتشون بپرسم. آیه حاجی دلیگانی هنوز روی خط برنامه هستین؟ خب فکر میکنم نیستن. بفرمایید آیه دکتر معتمدی.
خواهش میکنم. من البته بیشتر دارم استفاده میکنم و درست هم همین هست که فعالین اقتصادی نقدهاشونو بگن، ما حقوقی ها تحلیل حقوقیمونو مکملش کنیم.
میگم کلمه شما چیزی که آقای حاجی دلیکانی هم اینجا از من میخواستم بهش بگم، در اومد گفت که یکی از اشکالاتی که وجود داره ما اختلاف داشتیم که اینو باید حقوقی وارد بشه یا اقتصادی. چیزی که ما میفهمیم همه چیز باید تخصصیش اول وارد بشه بعد پوشش حقوقی پیدا کنه، یعنی اقتصادی، عمرانی، صنعت، باید محتواش درست بشه، حالا آدمای حقوقی بیان اون متن اصلاحیه یا اون چیز پیشنهادی رو حالا حقوقیش کنن، چون این خودش تخصص خاصه.
یعنی نشستم بگم من معتقدم ایرادات حقوقی این لایحه خیلی بیشتر از ایرادات اقتصادیشه واقعیت.
نه دقت فرمودید، ایشون گفت که بله. ما یه جا اختلاف اون بود، من میخوام بگم اصلا شما نمیتونی حقوقی رو بذاری کنار، شما متن محتوای تک تک تخصص‌ها و کمیسیون‌ها رو باید داشته باشی، حالا باید پوشش حقوقی بهش بدی چون تخصص خودشو داره. چون من ممکنه بگم آقا برای بهبود کسب و کار این صلاحه، این متنی که حرفی رو منو میزنه اون یه آدم حقوقی میتونه بنویسه، چون یه ویرگولش، یه کلمش، یه واوش میتونه تفسیرهای متفاوت داشته باشه، نمیشه این دوتا رو منفکش کرد.
همینطور هم هست. ما تا الان در مورد عرایضم ایرادات مربوط به فرآیندهای در واقع در قانون تجارت و عدم تجانس این مقررات با فرآیندهای قانونی، ایرادهایی که این مقررات در واقع ماده های 41 گانه با خصلت نهاد محور بودن قانون تجارت داشت رو عرض کردم، بعد ایراد تبارشناختیش رو گفتم، یک مثال دیگه میخوام بگم چون خیلی جنجالی شده این موضوع، ماده 5 بحث شهادت، ارزش اثباتی شهادت ده. که این هم میخوام بگم که ریشش در اینه که نویسندگان محترم تبار این مقررات رو درست رعایت نکردن. چرا؟ ببینید خود ماده 5 چی میگه؟ میگه انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. به این ما میگیم اصل رضایی بودن قراردادها. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. فعالان اقتصادی که اول بار این رو دیدند خیلی متعجب شدند. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، خب من یک محموله مثلا بزرگی رو وارد کردم، حالا دو تا شاهد مثلا مگه میشه وضعیت من تفاوت کنه؟ منتها این متن یونید قواست. بله این متن فکر کنم 1.5 چون الان متن چم نیست. منتها دوستان ما این خیلی برای من جالب بود، صدر ماده رو ترجمه کردن شده، این کامنت های زیرش رو ترجمه نکردند. کامنت دوم یا سومش میگه البته من این چیزی که گفتم کلیتشه، اما